آغازی شد، جرقه ای شد برای افزایش اون شور قیام در مردم.
بچه ها این قسمت رو با دقت گوش کنید، میخوام بیشتر بعدن در موردش صحبت کنم.
چقدر خوب آموزش
میگه. بلا فاصله آن را به رفراندوم گذاشت. با تحریم امام خمینی جز ادعی قلیل کسی در این رفراندوم شرکت نکرد. صندوق ها از رأی های کذب و دروغ پر شد و انقلاب سفید به تصویب رسید. به وجود آمدن انواع و اقسام مد و بیبندوباری به اسم آزادی، واردات بیش از حد اجناس آمریکایی و همچنین مواد غذایی، نابود شدن اراضی کشاورزی و ورود سران نظامی و دخالت آنها در بحث ارباب رعیتی، آثار انقلاب سفیدی بود که شاه از آن سخن می گفت.
و درست نقطه مقابل این حرکتی که شاه برای گسترش رعب و وحشت و ترس داشت در جامعه و در حوزه، امام برعکس تصمیم گرفتند که خیلی علنی‌تر مقوله جنایات آمریکا و رابطه رژیم آمریکا در ایران و رابطه رژیم شاه با اسرائیل رو افشا بکنن به صورت علنی در صحبت‌ها و سخنرانیشون، که تصمیم به اون سخنرانی تاریخی روز عصر عاشورا گرفتن که منشأ قیام 15 خرداد شد. سخنرانی امام در روز عاشورا در مدرسه فیضیه یک شاهکار سیاسی و ادبی است در ادبیات سیاسی معاصر ما.
امام قیام 15 خرداد را هیچگاه فراموش نکرد. در این قیام به افق‌های دور نگریست و نابودی کامل شیاطین را تحلیل کرد.
خب رضا، پس شما از همه اینا با خبر بودین.
به هر حال دیگه
و بر ما تعریف نمی کنین.
چه جالبی مستند و ساخته بودن، انگار کل قضایا رو داره میگه. آفرین آفرین.
اما رضا میگم حالا که شما قراره کلی از خاطره ها و چیزایی که توی مستند بود برای ما بیشتر تعریف کنین، موافقین مرتضی جان؟ شما موافقی بریم همه تو بالکن بشینیم یه هوای تازه بخوریم؟
من برم یه چند تا هم چایی بریزم اون
هوای تازه هم
میخوریم. امو رضا هوای تهران رو ما نمیتونیم خیلی بهتون تعارف خوب بکنیم، ما یه ذره اوضاع به هم ریخته است، ولی خب به هر حال امروز هوا خیلی بد نیستش، میتونیم بریم توی بالکن بشینیم.
خدا رو شکر.
خیلی
خوب بریم. مرتضی
جان شما زحمت چایی ها رو بکشید.
بله بله، چایی ها رو آوردم.
وقتی که داشتم این مستند زندگی امام رو میدیدم، یاد روزایی افتادم که امام بود و اون موقع که میرفتم دیدنشون، چقدر مسئولان اون موقع توصیه میکردن که هوای مردم رو داشته باشیم، که ما هرچه داریم از این مردم داریم.
کاش الانم بودم.
آره، تو سالای مبارزه خیلی ها میگفتن که خانم ها بهتره تو راهپیمایی ها شرکت نکنن تا خطر تهدیدشون نکنه، اما امام با جدیت میگفت هیچکی حق نداره حرفی از جدا کردن خانم ها از حرکت های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بزنه.
عجب.
بله، بعد انقلابم خیلی ها میخواستن زنا رو از شرکت تو انتخابات محروم کنن، اما امام از طریق نمایندهشون یه پیغام داد که اگه زنها رو از دخالت تو انتخابات منع کنن، من برخورد میکنم و موضع میگیرم.
چقدر جالب. من این بله. نمیدونستم که
یادمه یکی از نزدیکای امام تعریف میکرد و میگفت یه سال تابستون به اتفاق امام و چند تای دیگه از روحانیون به مشهد مشرف شده بودیم و یه خونه یه دربستی گرفته بودیم.
خب
آره، برنامه ما اینجوری بود که بعد از ظهر بعد از یکی دو ساعت استراحت از خواب بلند می شدیم و به طور دست جمعی روانه حرم مطهر می شدیم و پس از زیارت و نماز و دعا به خونه برمی گشتیم و تو ایوون باصفایی که تو اون خونه بود میشستیم و چایی میخوردیم.
الان هم شما چاییتون رو میفرمایید؟
دستتون درد نکنه. آره میگفتم برنامه امام این بود که با جمع به حرم می اومدن، ولی دعا و زیارتشون رو خیلی مختصر میکردن و تنها به منزل برمیگشتن.
عجب.
بعد اون ایوون رو با آب جارو میکردن و فرش بند میکردن و سماور روشن میکردن و چای رو آماده میکردن که وقتی ما از حرم برمیگردیم برای ما چای بریزن و از ما پذیرایی کنن. آره. یه روز بله واقعا یه روز من از ایشون سوال کردم که آخه این چه کاریه، زیارت و دعا رو به خاطر اینکه برای رفقا چایی درست کنید مختصر میکنین و با عجله به منزل برمیگردید. امام تو جواب فرمودن من ثواب این کارو کمتر از زیارت و دعا نمیدونم.
چقدر جالب، خیلی این روزا باید بهش توجه کنیم. به این ارتباط
همه اینو درسه.
اصلا ما تو دینمونم خیلی بهش اشاره شده که باید صله ارحام داشته
به جا بیاریم.
و این چیزی نیست جز این که حس و حال خوب بدیم به آدم های دور و برمون، به فامیل هامون،
بله،
دوستامون. و مثل همین امروز که شما اومدین به ما سر بزنید و اینقدر ما رو خوشحال کردید،
مزاحمتون شدم امروز دیگه. به هر حال دستتون
آدم اصلا کنار شما و پای خاطره و حرفای شما که میشه دلش خواهد زمان نگذره همینجوری متوقف بشه فقط شما تعریف کنید. انقدر که خاطره هاتون خوبه، جالبه واقعا خاطره های شما و چیزی که ما نمیدونستیم. زنده باشین
همونجور. من با خاطرات هم زندگی میکنم، اینقدر از این خاطرات خوب دارم که اگه بخوام تعریف کنم قصتون میکنم و از کار و زندگی میوم.
شیرین واقعا راست میگه، من که از شنیدن خاطره و حرفای شما خسته نمیشم. خیلی هم خوب تعریف میکنیم، قشنگ آدم حس میکنه اون دوره. خیلی جالبه.
اگه چیزی نیست مرتضی جان، من دوستایی دارم که همسن و سالای خودم هم. اگه اونا باشی چی میگی؟ کلی خاطره های مختلف از این ور اون ور دارن.
من تازه امروز فهمیدم که شما با بابای مرتضی رفقای سن
دورانی داشتیم، دورانی داشتیم. خدا رحمت کنه بابای تو رو مرتضی جان،
سلامت باشی.
منو بابا از دوران دانشگاه و دوران انقلاب و بعدم جبهه با هم بودیم تا اون روزی که تو عملیات شکست حصر آبادان هی بابات مجروح شد و ترکش خون پاره پاشو ازش گرفت. امام فرمان داده بودن حصر آبادان باید شکسته بشه. آی که عملیات شکست حصر آبادان چه روزی بود. وای وای آبادان، آبادان، عملیات سامن و لعمه.
میگم رضا ساعت چنده؟
تو هم توی این تاریکی دنبال زیر بغل مار میگردی؟ وسط این عملیات ساعت میخوای چی کارو کرد؟
میخوام یادم بمونه پنج مهر 1360 چه ساعتی عراقی ها رو تا غرب کارون عقب روندیم.
ساعت یک و نیم شبه، حالا یه بیسیم بزن پشتیبانی بگو بچه ها منتظر آزوغه هستن. بچه های ارتش پیشرویشون رو شروع کردن، ما هم باید از همینجا شروع کنیم.
باشه. میگم رضا این گلوله RPG رو که وسط تجمعشون بتره کنیم کلی از راه بچه های دیگه باز
میشه.
شلیک اول با من، به بچه ها بگو از شلیک من عملیاتو شروع کنم.
توسل کن به امام رضا و شلیک کن حجت.
باشه، من که زدم دومی رو شما بزن، امونشو ندیما.
یا امام رضا،
یا امام رضا، نصر من الله و فتحان قریب.
یا حسین، چه روزایی بود اون روزا که دیگه تکرار نمیشه. چه خلوصی بین بچه ها بود واقعا اون دوره.
اون دوره واقعا آدم وقتی بهش فکر میکنه که این همه جوونهای اون زمان با چه دلی پشودن رفتن فقط به عشق وطن. فقط
باور کردنی نیست ماجراهایی که اتفاق افتاده در دوران دفاع مقدس. آدم وقتی میشنوه باورش نمیشه که یه همسین آدمهایی واقعا اینا چجور انسانهایی بودن، چقدر از خود گذشته، چقدر سالگرد،
چقدر صاف و زلال. ای خدا دیگه
تکرار نمیشه.
یعنی ما واقعا هم الان از این جور جوونا داریم. کافیه که فقط یه اتفاق بیفته همین جوونا سینه سپر میکنن.
کافیه که فقط با هم متحد باشیم.
بله.
خیلی
امروز چای کی
سر دست درد نکنه عموجون. به به
نوش جانتون باشه.
میوه ها رو شستیم؟
چه چایی خوش
است. آشپز خونه است. میری زحمت بکشید.
دست درد نکنه عموجون.
به خاطر پرنده‌ای که پر زدن زیاد بود، به خاطر پرنده‌ای که ناگهان فتاد و مرد، گریستی فدای قلب نازوکم، ز مردن پرنده ای چه زود رنج می شدی. فدای قلب ز مردن پرنده چه زود رنج می شدی. ولی زیاد برده دلی که یک زمان به خاطر تو می‌تپید. ولی زیاد برده ای دلی که یک زمان به خاطر تو می‌تپید. درون سینه ای شکست به خون نشست، بگو به من تو نازنین.
میگم عمو رضا واقعا خوش به حالتون که شما این همه اتفاقای خوب و از نزدیک شاهدش بودین. خیلی دلم میخواد بدونم، زنده باشه، خیلی دلم میخواد بدونم که امام این روحیه خستگی ناپذیر و مقاوم رو از کجا آورده بودن، چطوری بود هم تو سیاست و مبارزه این همه مقاوم بودن و هم پایه های حکومت شاه رو متزلزل کرد و از یه طرف هم اهل شعر و فلسفه بودن، اهل تفسیر بودن، یعنی توی زندگی شخصیشون این همه منظم بودن و همه کارشون رو سر ساعت انجام میدادن، با مردم دیدار میکردن و مهمتر از همه واقعا از همه دنیا شنیدم که خبر داشتن و اطلاعات بروزی داشتن، بعد مثلا با بچه‌ها و نوه‌هاشون هم بازی میکردن و به اهل خونه هم میرسیدن.
گفتنی زیاده همون، اما چیزی که ممکنه کمتر گفته شده باشه هوشمندی و دقت امام به جزئیات مسائله. تو سالای دفاع مقدس توی جماران به خاطر حضور ایشون پدافند هوایی مستقر شده بود. تو یکی از حملات هوایی رژیم بسرا به تهران که پدافند اقدام به تیراندازی کرده بود، دو نفر از همسایه‌ها متاسفانه آسیب دیده بودن. آره، امام وقتی از این موضوع مطلع شدن افرادی رو مأمور کردن برای رسیدگی ویژه به اونا تا مدت‌ها پیگیر وضعیت اونا بودن. بله، یا مطلب دیگه این که امام نسبت به اطرافیان خودشون بسیار توجه داشتن. اما نمی‌بینم که شما خیلی علاقه دارین که بیشتر از امام بدونین. حالا برای این که من پاسخ بدم به این همه میل به دونستن، میخوام یه تماس برقرار کنم با یکی از دوستای خوبم، آقای دکتر مهدی امینی که ایشون از رئیس پژوهشکده فتح هستن، از اساتید دانشگاه هم هستن. بله، ایشون تاریخ نگار انقلاب اسلامی هستن و راوی دفاع مقدس، از دوستای خیلی خوبه منه.
خیلی خوبه، میتونیم ازشون بپرسیم،
میتونیم باشون تماس بگیریم.
بله، چرا که نه، اجازه بده من تماس بگیرم.
آها، گره.
الو، سلام جناب دکتر.
سلام، حال شما خوبه؟
احوال شما؟
سلامت باشید، خوبی انشالله.
قربونتون برم، سلامت باشید، مزاحمتون شدیم امروزا.
عمو رضا بزنید رو اسپیکر، ما هم سلام.
آره 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 آره.
آقای دکتر سلام، روزتون بخیر باشه.
سلام، وقت شما هم بخیر باشه.
بندم سلام عرض میکنم آقای دکتر امینی.
سلامت باشید،
دکتر
سلام شما و همه همکاران.
امروز 14 خرداد دکتر، میخواستیم بیشتر از سیره اخلاقی امام بزرگوار بدونیم، از شخصیت خوب ایشون بدونیم، برای بچه‌ها یکم بیشتر توضیح بدین تا بیشتر بدونن.
سلامت باشین شما. من از مقابل مرقد مطهر حضرت امام رحمت الله علیه با شما صحبت میکنم.
بله، چه سعادتی.
برنامه به صورت رسمی تقریبا شروع شد و دقایقی دیگه انشاءالله با حضور امام المسلمین بعد از 2-3 سال به هر صورت به خاطر موضوع کرونا این مراسم به صورت حضوری با حضور اقشار مختلف مردم و اصنا و همه آهاد دغدغه مندان انقلاب اسلامی دوستان امام انشاءالله برگزار خواهد شد.
خدا رو شکر، خدا رو شکر. بله بله،
من چند دقیقه رو درباره بخشی از ویژگی حضرت امام برای بینندگان از انشاءالله صحبت میکنم. هر کجا سوالی بود من در خدمت شما خواهم.
دستتون درد نکنه، بفرمایید جناب دکتر.
سلامت باشید. ما متاسفانه باید بگیم که اون چیزی که باید از امام میدونستیم و شناختی نسبت به امام داشته باشیم واقعا ما در اون کمکاری کردیم در این سالها. لذا جامعه ما حضرت امام رو به صورت ناقص شناخته، یعنی شخصیت حضرت امام در ابعاد مختلفش واقعا مقفول واقع شده و اندیشمندان، فرهیختگان، کسانی که واقعا به دنبال جایگاه حضرت امام و نگاه ایشون در راهبرد کلی در نظام عالم هستی هستند به این رسیدن که حضرت امام چه شخصیت چند جانبه و شخصیت متنوعی بودند و امروز اثر و ثمر زحمات حضرت امام در اون سالهای مبارزاتی رو هم ما دیدیم هم در جهان شاهد اون هستیم. ببینیم حضرت امام در 25 سالگی به درجه اجتهاد میرسن، در اون دروس سخت عربی اون روز، در اون دروس سختی که حوزه های علمی در اون مقطع تدریس میکردن، امام نخبه بود، نخبه جامعه خودش بود. لذا در 25 سالگیشون به درجه اجتهاد میرسن، در 27 سالگی اولین کتاب خودشون رو به زبان عربی مینویسن، شرح دعای سحر، و ایشون 39 سال خودسازی میکنن، کتابی مینویسن سر و صلات، ما چگونه سر سجاده بشینیم و عبادت بکنیم. ببینید در تاریخ داریم پیغمبر بزرگوار اسلام صلوات الله علیه حدود 40 سال خودسازی میکنن و مبعوث میشن به مقام پیامبری. لذا حضرت امام رحمت الله علیه 39 سال شما میبینید که ایشون خودسازی میکنه، روی نفس خودش کار میکنه، تازه کتابی مینویسه سر و صلات، چجوری سر سجاده بشینه و عبادت بکنیم. این اربعینیه، این 40 سالگیه، این عدد مقدسه برای ما در معارف دینی. لذا شما نگاه بکنه حضرت امام وقتی که مبارزه خودش رو میخواست شروع بکنه در سال 23 بود، برخلاف اینکه خیلی فکر میکنن در سال 42 شروع شد، امام در سال 23 اولین پیام مبارزتی خودشون رو مینویسن. این در جواب شریعت سنگلچی و احمد کسروی بود، کسانی که متاسفانه یکی در لباس روحانیت و یکی هم در لباس غیر روحانی در دین بدعت میگذاشن. حضرت امام در جواب اونها اینطور در یک نامه 2.5 صفحه نوشت، بسم الله الرحمن الرحیم، توی پرانتز اون گوشه امام مینویسه بخانید و بکار بندید. قال الله تعالی میفرماید قل انما اعزکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا، قیام بکنیم برای خدا فارغ از رنگ، دین، پوست، مو، قوم، قبیله. مهم نیست که شما از کدوم قوم و قبیله هستید، مهم نیست که شما در کدوم مجموعه و جامعه و ملت بری زندگی میکنید، اصلا رنگ پوست شما چی است، به چه زبانی صحبت میکنید، برای خدا قیام بکنید. اگر میتوانید جمعی، اگر نمیتوانید انفرادی برای خدا قیام بکنید. لذا از سال 23 تا امروز که نگاه میکنید، در این 76-7 سالی که از این زمان داره میگذره، ما ارتباطمون با کشورها آمریکا لاتین چیه؟ کشوری که خیلیاشون سوسیالن، خیلیاشون کمونیستن، خیلیاشون هیچ اصلا قرابت دینی، مذهبی و ملی اصلا با ما ندارن. اما در یه چیزی ما با اونها همراهیم. این صحبت از امام در 76-7 سال پیش امروز عملیاتیش اینه. ما بیخ گوش آمریکایی هستیم. بیخ گوش دشمن هستیم. به تعبیر رهبری معظم انقلاب که فرمودن قال الامام الخامنه ای دمت الله ما یقول کل الزمان و کل المکان کل الشعب و کل الجماعه تقاتل ولدو و صحیونیه و سنکون معهم و سند امهم لا یملک دل هزر کلام. رهبری فرمودن هر کجای هر ملتی، هر جامعی با دشمنان ما دشمن باشه در تیم ما، لا یملک دل هزر کلام، ما هیچ عبایی از گفتن این نداریم. لذا شما میبینید که امروز کشورهایی که مثل بولیوی، آرژانتین، برزیل، کوبا، ونزوئلا که بیخ گوش آمریکایی هستن مورد حمایت ما، و البته ما هم از ظرفیت اونا استفاده میکنیم. این نگاه جامعه حضرت امام بود، اصلا بحث امام صرفا دینی اسلامی اون موقع نبود، بحث تو قیام برای خدا بود در هر جایگاهی که هست. خب امام زمانی که استارت مبارزه رو میزنن 63 سالشونه.
عجب عجب.
در 63 سالگی مقطعی است که خیلی ها بازنشست شدن، یعنی میگن آقا روح الله بابا بی خیال، دقیقاً این رو حضرت امام میگن. به امام در حجره میان میگن که آقا رولاد چو چرا سر سازش نداری؟ بابا مثل برخی از این آقایون برو بالای منبر مبتلات وضو رو بگو، مباحث دینی و فقهی رو بگو و مباحث احکامی رو بگو، حالا یه دعایی هم مثلا برای شاه بکن. چی میشه مگه؟ امام فرمود ما سر سازش با کفر نداریم، با استعمار نداریم، با استکبار نداریم، با استبداد نداریم. همین حرف حضرت امام به همسر بزرگوارشون زمانی که رفتن برای خواستگاری زدن. این شاید جالب باشه برای مردم. به حضرت امام به حاج خانم گفت حاج خانم اگر میخوای با من باشی من سرم درد میکنه برای مبارزه، میتونی در کنار من باشی؟ باش. اینجاست که میگه از دامن زن مرد به معراج رود که بعدها شد بر دامن مادر شهیدان صلوات. این جایگاه زن مهمه. میخوام این رو بهتون بگم در 63 سالگی امام استارت انقلاب میزن، وقتی که خیلی ها دیگه بازنشست شدن، حالی دیگه وجود نداره.
بله.
امام در 76 سالگی انقلابش به پیروزی میرسه، وقتی که خیلی از دنیا رفتن.
درست.
امام تا 87 سالگی انقلابش رو جلو میبره، وقتی که خیلی دیگه اصلا وجود خارجی نداشتن. این نگاه حضرت امام. و یه نکته بسیار مهم، شما در تاریخ نگاه کنید ببینید رهبران و بزرگ، این که میگم رهبر، ما امام داریم، ما چیز اصلا رهبر ندید. اینم که میگم رهبری معظم انقلاب، به نظرم این ادبیات نباید اینطور گفته بشه. امام در ادبیات غرب قابل تبدیل نیست، اما رهبر رو در ادبیات غرب به صورت منفی جلوه میدن در مقابل رهبران مجموعه مختلف. حالا من نمیخوام توضیح بدم چون وقت ما هم از بین میره. این رو بهتون بگم که حضرت امام در اون مقطعی که پیش از انقلاب جریانات مختلف، چه کمونیست‌ها چه سوسیال‌ها، رهبران به هر صورت مجموعه مختلف، شما نگاه کنید مثلا آقای چگوارا، آقای فیدل کاسترو، آقای فون گوینژیاب، آقای ماو تسه‌تونگ، اینا کسانی هستن که در مقاطعی از تاریخ یک تحولات ایجاد کردن.
بله،
اما هیچ کدوم به اندازه حضرت امام اثرگذار نبود. حالا میگیم چرا. میخوام بهتون بگم که همه اینا دست به اسلحه شدن. امام دست به هیچ اسلحه‌ای نبرد، هیچ گفت برید تودای مردم رو بیدار بکنید، مردم اگر بیدار بشن خودشون بلدن چه کار بکنن. لذا شما نگاه بکنید حضرت امام گفتن آقا رولا آدمای تو کجا؟ کو آدمات؟ تو توی حجره نشستی برادر. حضرت امام گفتش که فرزندان من و سربازان من در گهواره ها هستن و در کوچه بازی میکنن. زمانی که انقلاب به پیروز رسید 56 کشور که نوکش عراق بود، 56 کشور که 32 تاشون مستقیم و 18 تاشون به ما اسیر دادن، روبرو وایسادن در جنگ تحمیلی. ما چیزی به اسم جنگ ایران و عراق ندیم. در اون جنگ تحمیلی که جنگ جهانی بود و 56 تا کشور جلو مستفارایی کردن، اونهایی که در کوچه بازی میکردن شدن فرماندهان من، شدن قاسم سلیمانی، شدن حسین همدانی، احمد کاظمی، مهدی باکری، حسن باقری، شدن اینا. اونایی که در گهواره بودن شدن نیروهای گروهان و گردان و تیپ و لشکرها و سپاهای همین فرماندهانی که من اسم بردم.
پس
امام میدید، امام انقلابش رو سزارینی و ناقص ایجاد نکرد. یعنی امام در رأس هرم، در لایه‌های میانی و در لایه‌های زیرین چارچوب رو چیده بود. شما نگاه کنید در بزرگترین انقلاب‌های جهان، انقلاب کبیر فرانسه، انقلاب اکتبر 1917 شوروی، دیگه شما بزرگترین انقلاب‌ها ندارید، میشود انقلاب اسلامی ایران.
بله،
همین از انقلاب‌های ریز و درشتی که در تاریخ ثبت شده، برید نگاه بکنید، هیچ انقلابی به اندازه انقلاب ایران سختی نکشید. چرا؟ چون ارتش پیش از زمان انقلاب یک ارتش قدرتمند 550,000 نفری بود، پشت سرش امریکا و ناوگانش بود. بابا به رژیم صهیونیستی F-14 نداد ولی به ایران داده بود، اینجوری حمایت میکرد، فقط بمب اتم نداده بود. ذخایر ارضی کشور پر بود، به لحاظ امکاناتی تجهیز شده بود، تسلیح شده بود، قدرت داشت، پشتیبانی داشت. اون دوتا انقلاب هیچ کدوم از ایران نداشتن، نه انقلاب کبیر فرانسه داشت و نه انقلاب شوروی. حالا داشته باشید، سه تا عامل در این انقلاب بود که امام اینا رو جلو می‌برد: یک امامت، دو امت، سه ایدئولوژی. شما انقلاب مصر رو نگاه کنید، من موقع لبنان بودم در سال 1398 میشد سال 2011 به سال 2012، در این مقطع انقلاب در مصر شکل گرفت. 70 سال اخوان المسلمین زحمت کشیدن، این برادران اهل تصنعی که انقلاب رو به کار بردن، شهید دادن، اسیر شدن، شکنجه شدن.